اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام های مجدد ما را بپذیرید. باز هم من محمد هاشم حبیب زاده میزبان برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستم و در خدمت شما عزیزان قرار دارم و این برنامه را باز هم به امید صحتمندی شما با تفصیل اخبار آغاز میکنیم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرسند.
سلام دوباره شنونده های عزیز، امیدوار هستیم که شب خوشی را در پیش رو داشته باشین. حکومت افغانستان در چهارمین کنفرانس بین المللی افغانستان و آسیای میانه در بامیان ابراز امیدواری کرد که رویکرد کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با دهشت افغانی و افرادگرایی در آسیای میانه به ویژه افغانستان تغییر کند. نمایندگان حکومت افغانستان در این نشست روی همگرایی و به وجود آمدن یک اجماع قوی منطقه‌ای در کشورهای آسیای میانه تاکید کردند. قمندان نیروهای مأموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است بسیاری از افراد مسلح داعش افغان نیست و خارجیانی هستند که به افغانستان می آیند و افغانها را در کشورشان با مشکلات مواجه می سازند. جان نیکلسن روز شنبه به خبرنگاران گفت با حکومت افغانستان کار خود را برای از بین بردن آن گروه ادامه خواهند داد. آقای نیکلسن افزود که عملیات ها علیه گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی تا زمان شکست کامل آنان در افغانستان ادامه خواهد یافت. پاکستان گفته است که ناچار است حصار سرحدی را در امتداد مرز با افغانستان ایجاد کند و یکی از دلایل چنین اقدام را عدم همکاری حکومت افغانستان عنوان کرده است. مقامات پاکستانی گفتند که آنان به صورت یک جانبه دست به چنین اقدام می‌زنند تا به گفته آنان امنیت منطقه را تامین کنند و در عین حال نظارت بر میلیون‌ها مهاجر افغان را در پاکستان که در پاکستان به سر می‌برند افزایش دهند. سخنگوی اردوی پاکستان در جریان این هفته به خبرنگاران گفته است که نظامیان آن کشور بیش از 200 هزار نیرو را در امتداد مرز با افغانستان مستقر ساخته و حدود 1000 پوسته امنیتی را نیز احداث کرده است. این مقام نظامی پاکستان ادعا می کند که حکومت افغانستان فقط 200 پوسته امنیتی در امتداد سرحد دو کشور دارد. وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده نمی تواند خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه افراطی داعش را تایید کند. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه روز سه شنبه به خبرگزاری رویترز گفت اطلاعات تایید شده از منابع در داخل داعش از کشته شدن البغدادی در اختیار آنان قرار داده است. پیش از آن نیز وزارت دفاع روسیه از احتمال کشته شدن رهبر جنگجویان داعش در حملات هوایی آن کشور در حومه رقه در سوریه خبر داده بود. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران در واشنگتن گفت که در حال حاضر نمیتواند زنده بودن رهبر داعش را اثبات کند. ایالات متحده اعلام کرده است که با وجود موفقیت نیروهای ائتلاف در آزادسازی موصل از اشغال جنگجویان گروه داعش، برای خروج نیروهایش از عراق عجله نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
هدف آمریکا کمک به یک نیروی 25 هزار نفری مامور برقراری ثبات در دومین شهر بزرگ عراق و حومه آن است که بخش عمده آن را شبه نظامیان سنی و شیعه و گروه های قومی تشکیل می دهند. موصل پس از 9 ماه عملیات نظامی آزاد اعلام شد، اما تا هنوز هم خبرها از درگیری های پراگنده در مناطق مختلف شهر کونه موصل به گوش می رسد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا. حکومت آلمان کشته شدن دو شهروند آن کشور را در حمله مسلحانه با چاقو در مصر تایید کرد. وزارت خارجه آلمان روز شنبه آن رویداد را یک واقعیت تلخ و غم‌انگیز عنوان کرد، اما جزئیات بیشتری نداد. در اعلامیه وزارت خارجه آلمان آمده است که این عمل علیه خارجی ها صورت گرفته و به ویژه اقدام جنایتکارانه ای که به گفته وزارت خارجه آلمان آن کشور را غمگین، ناامید و عصبانی می‌سازد. تا هنوز مسئولیت حمله را که توسط یک جوان 20 ساله انجام شده کسی یا گروه به عهده نگرفته است. هفتمین دوره مذاکرات بین جناح‌های سوری به هدف کمک برای ختم جنگ 6 ساله آن کشور روز جمعه پایان یافت و نماینده ویژه ملل متحد در امور حل بحران سوریه گفت به هیچ پیشرفت قابل توجهی دست نیافتند، اما هیچ کس هم نشست را ترک نکرد. جزئیات بیشتر از هاشم حبیب زاده.
استیفن دمستورا گفت که حکومت سوریه عدم تمایل خود را در مورد بحث روی انتقال سیاسی در مذاکرات ژنو نشان نداد و نماینده بشار الاسد بدون وقفه روی مبارزه علیه دهشت افغانی تاکید کرده است. آقای دمستورا در واکنش به گفته نماینده آقای اسد که ادعا می کند آنان تنها گروهی هستند که درباره جنگ علیه گروه های دهشت افغانی صحبت می کنند، گفت هیچ جناحی نباید مالکیت این موضوع را به خود اختصاص دهد. جنگ 6 ساله سوریه هزاران نفر را کشته و میلیون ها نفر را آواره ساخته است.
یک دیپلمات ارشد امارات متحده عربی هشدار داده است که ممکن بنبست دیپلماتیک میان قطر و همسایه‌های عرب آن کشور در خلیج به درازا بکشد. انور القرقاش وزیر خارجه امارات متحده در پیام توییتر نگاشته است که کشورها به یک سمت بی‌نظمی درازمدت در حرکتند و این بحران به گفته آقای القرقاش بسا دورتر از حل و فصل سیاسی قرار دارد. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به منظور میانجیگری با قطر و کشورهای همسایه عربان هفته گذشته سفر به منطقه داشت، اما اظهارات وزیر خارجه امارات متحده نشان می‌دهد که این مذاکرات نتوانسته به حل بنبست کمک کند. صندوق جمعیت ملل متحد که شاهد کاهش بودجه از جانب اداره دونالد ترامپ بوده است میگوید تمویل کنندگان مبلغ 207 میلیون دلار کمک را برای توسعه خدمات رهنمای خانواده و تقویت برنامه‌های ملی صحت تعهد کرده‌اند. اما این اداره علاوه می‌کند که با آن هم به 700 میلیون دلار دیگر برای تجهیزات رهنمای خانواده و سال‌های 2017 تا 2020 نیاز دارد. سرپرست اداره صندوق جمعیت ملل متحد رهنمای خانواده را یکی از هوشمندانه‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برای کشورهای عنوان می‌کند که به زنان اجازه تصمیم‌گیری برای داشتن طفل و تعداد آن را می‌دهد. آن اداره گفته است در سال 2016 حدود 69 میلیون دلار به شمول 31 میلیون برای بودجه عمومی و متبقی در برنامه‌های ویژه به ایالات متحده اختصاص یافته بود. و خبر آخرم این که نمونه خاک کنل آرمسترانگ در نخستین فرودش بر کره مهتاب با خود به زمین آورده بود، حال در شهر نیویورک به فروش می‌رسد. این خاک نماد روزهای باشکوه حضور ایالات متحده در فضا است و بین 2 تا 4 میلیون دلار ارزش دارد. آرمسترانگ این نمونه خاک را به همراه چند سنگ کوچک در کیسه گذاشت و از کره مهتاب به زمین آورد. این کیسه نیز قرار است در حراجی که به مناسبت 48مین سالگرد سفر به مهتاب در 20 ماه جولای برگزار شود به فروش برسد. هرچند این کیسه معمولی آنقدر عادل به نظر نمی رسد، اما ماجراهای زیادی را پشت سر گذاشته است. با اینجا می رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. اکنون نوبت می رسد به نشر گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای مأموریت حمایت قاطع و نیروهای آمریکایی در افغانستان، می گوید که اکثریت جنگجویان داعش در این کشور خارجی هستند. جنرال نیکلسن امروز گفت که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان به شدت سرکوب شده است. اما تحلیلگران نظامی میگویند که گروه داعش میخواهد در افغانستان ریشه های قوی داشته باشد. در این رابطه همکارم سمسام سیرت گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
جنرال جان نیکلسن، قمندان مأموریت حمایت قاطع، امروز شنبه در مراسم تبدیل قمندان مشترک انتقال امنیت افغانستان و معاون رئیس ارکان قرارگاه حمایت قاطع در امور همکاری‌های امنیتی با نیروهای افغان یا سیستیکا گفت که در نتیجه عملیات‌های مشترک نیروهای آمریکایی و افغان در جریان یک سال گذشته، شاخه خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش به شدت سرکوب شده است. جنرال نیکلسن افزود که در این مدت به شمول تعداد زیاد از جنگجویان و قماندانان بلندپایه این گروه، 3 رهبر آنان نیز کشته شده است.
ما در یک حمله هوایی در 11 جولای ابو سعید امیر، نام نهاد ولایت خراسان، را در کنر کشتیم. در یک سال گذشته این سومین امیر داعش است که ما با همکاران افغان خود در عملیات ها کشته ایم. همان گونه که می دانید، ما از یک سال به این سو عملیات خیش را بر ضد داعش ادامه داده ایم، با گونه خاص از ماه مارچ به این سو. ما اکنون در شمار جنگجویان این گروه کمی زیادی را می بینیم. ما 3 امیر و 10 مقام بلند رتبه ایشان را کشته ایم.
جنرال نیکلسن گفت عملیات ها را علیه گروه منصوم به داعش یا دولت اسلامی تا زمان شکست کامل آنان در افغانستان ادامه می دهند.
بسیاری از افراد مسلح داعش افغان نیستند، خارجیان هستند که به افغانستان می آیند و اینجا افغانان را با مشکلات مواجه می سازند. ما با حکومت افغانستان کار خود را برای از بین بردن این گروه ادامه می دهیم.
در همین حال برخی از تحلیلگران نظامی ضعیف شدن داعش را در افغانستان تایید می کنند، اما می افزایند که تا از بین رفتن کامل این گروه راه دراز در پیش است. جاوید کوهستانی تحلیلگر نظامی افغان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در جریان حضور داعش عملیات های متعدد علیه این گروه راه اندازی شده است.
هنوز ریشه های کامل داعش در افغانستان نخشکیده است. عملیات های مقطعی صورت می گیرد، داعش سرکوب می شود، اما به گونه ای که باید ساحت تصفیه شود، حضور داعش در افغانستان از بین بره، مراکزشان نابود شود، از مردم ما دیگه سربازگیری نکنند. هنوز در این مرحله بسیار دور هستیم. داعش به عنوان یک تهدید در ولایت های شمال و در شرق افغانستان وجود داره.
اما کابل خان تدبیر، تحلیلگر مسائل نظامی و مقام پیشین وزارت امور داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت داعش برعکس در حال قوی شدن است.
اینجا میبینیم که داعش در افغانستان نه در حال ختم شدن بلکه در حال انکشاف یافتن است. تا که بالای نقطه اساسی تحت عنوان پاکستان یا اردوی پاکستان که واقعا تروریست را تولید میکنند تمرکز نشود، ما نمیتوانیم که علیه داعش و گروه های تروریستی صدای مبارزه را بلند کنیم.
به گفته این مقام ها از 2 سال به این سو شاخه خراسان گروه موسوم به داعش و دولت اسلامی در افغانستان فعالیت دارند. دو رهبر آنان در جریان 2 سال گذشته در افغانستان کشته شدند. قماندانی ماموریت حمایت قاطع ناوقت شب گذشته کشته شدن ابو سعید، 3مین رهبر شاخه خراسان داعش را نیز تایید کرد. اما تا اکنون گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی کشته شدن ابو سعید را تایید نکرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
امروز مصادف است با نخستین سالروز کودتای نافرجام نظامی که علیه حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه صورت گرفت. حکومت ترکیه در جریان سرکوبی این کودتا حدود 100 هزار کارمند دولتی را از وظایفشان اخراج کرد و 40 هزار شهروند آن کشور را بازداشت نمود. رجب طیب اردوغان در ماه اپریل امسال با برگزاری یک همه‌پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی آن کشور قدرت خود را تحکیم بخشید. هرچند ایالات متحده کودتای سال گذشته در ترکیه را محکوم کرد، اما این دو کشور در بسیاری موارد با هم اختلاف شدید دارند. زلاتیکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا دارد که کودتای سال گذشته در آن کشور توسط رقیب سیاسی او فتح الله گولن طراحی شده بود. فتح الله گولن در آمریکا مستقر است و آقای اردوغان خواستار تحویل دهی او به مقامهای ترکی می باشد. ایالات متحده گفته است که بدون شواهد و مدارکی که دست داشتن این ملای متنفذ ترکی را در کودتا به اثبات برساند، او را به ترکیه تحویل نخواهد داد. جیمز جفری، سفیر پیشین ایالات متحده در انقره، میگوید که تحویل دهی فتح الله گولن از سوی آمریکا به ترکیه بدون اسناد و شواهد دست داشتن او در کودتا یک کار دشوار می باشد. او گفت: من تا کنون کدام ثبوتی در این مورد ندیدم و متعجب خواهم شد اگر اسناد و شواهد کافی در این مورد پیدا شود، چون زمانی که کسی همچو کاری را می کند معمولاً ثبوتی به جا نمی گذارد. اما آقای جفری افزود که حامیان فتح الله گولن در نیروهای مسلح، پلیس و قوه قضاییه ترکیه نفوذ کرده بودند و بالاخره در طراحی کودتا کمک نمودند. دگروال ریچارد اودزن، مشاور نظامی در وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که پیش از کودتای سال گذشته اردوی ترکیه با کشمکش‌های فرقه‌ای دست و گریبان بود. او گفت: من دو افسر بسیار خوب نیروهای ویژه ترکیه را می شناسم که به خاطر داشتن عقاید سکولاریسم شدید ترفیع دادن نشدند. آنان از تملق و اعلام وفاداری به اشخاصی که قدرت غیر رسمی داشتند ابا ورزیدند. ریچارد اودزان همچنین افزود: نگرانی ها مبنی بر این که اختلافات عمیق سیاسی در ترکیه ممکن منجر به تضعیف اردو شود با انجام تمرینات موفق نظامی اردوی ترکیه پس از کودتا نادرست ثابت شد. اردوی قدرتمند ترکیه آن کشور را به یک عضو مهم پیمان ناتو مبدل کرده است. اما سرکوب شدید مخالفان حکومت ترکیه و برگزاری همپرسی ماه اپریل که بر رجب طیب اردوغان قدرت نامحدود می دهد، روابط انقره با کشورهای غربی را سرد ساخته است. برخی تحلیلگران می گویند که حس قدرت طلبی اردوغان ممکن از این بیشتر افزایش یابد. کانر کاگاپاتی، نویسنده کتاب سلطان جدید، اردوغان را قدرت طلب خواند.
An indicator in this regard was his recent statement that the state of emergency put in place after the coup.
یکی از شاخص‌های قدرت‌طلبی اردوغان این است که او در تازه‌ترین بیانیه خود گفت که وضعیت اضطراری در ترکیه تا زمان تامین صلح و رفاه در آن کشور تمدید خواهد شد. صلح و رفاه را چگونه تعریف می‌کنید؟ معیار اندازه‌گیری آن چیست؟ یعنی این وضعیت برای همه ادامه خواهد داشت. این رفتار حکومت ترکیه مخالفت بسیاری کشورهای غربی را در پی داشته است، اما تحلیلگران میگویند که این رفتار ترکیه بر روابط بین انقره و واشنگتن که در شرق میانه منافع مشابه دارند تأثیر نخواهد داشت. به گفته تحلیلگران، شکست دادن داعش، پایان دادن جنگ سوریه و جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در منطقه منافع مشابه ترکیه و آمریکا میباشد.
این در حال است که امروز در رابطه با سال روز کودتای ناکام ترکیه در افغانستان نیز محفل راه اندازی شد. یک دیپلمات ترکی در شمال کشور تاکید ورزید که باید مسئولیت مکاتب افغان ترک در افغانستان به دولت ترکیه سپرده شود. مصطفی اردویرن گفت که اگر مکاتب افغان ترک به دولت ترکیه واگذار شود، مورد پشتیبانی قرار می گیرد و کیفیت آموزش در آن مکتب ها نیز پایین نخواهد آمد. این دیپلمات ترکی می گوید که از یک سال به این سو است رایزنی ها از بهره واگذاری مکاتب افغان ترک در افغانستان به دولت ترکیه ادامه دارد. در این رابطه همکارم میرویس بیژن گزارش دارد که با هم میشنویم.
به مناسبت نخستین سالروز کودتای نافرجام ترکیه، نمایش در کنسولگری ترکیه در مزار شریف را اندازی شد. مصطفی اردویران سرکنسول ترکیه در شمال افغانستان در این نمایش بر واگذاری مکاتب افغان ترک در افغانستان به دولت ترکیه تاکید کرد. سرکنسول ترکیه در مزار شریف گفت که نزدیک به 900 مکتب و 30 دانشگاه در شمار از کشورهای جهان که از سوی جریان سیاسی فتح الله گلن تمویل و مدیریت می شود به دولت ترکیه واگذار شده است. از آغاز ما بررسی داشتیم که حزب تروریستی فتح الله گلن در رقب مکاتب چی برنامه دارند. ترکیه به عنوان یک کشور خوب تلاش دارد که این مکاتب را از سلطه فتح الله گلن دوباره پس بگیرد. برای فعلا این مکاتب در اختیار دولت افغانستان است و اگر افغانستان بخواهد مسئولیت این مکاتب به ترکیه واگذار گردد، به صورت بهتر کیفیت آموزش در آنها بلند خواهد رفت. با این حال مقامهای دولت ترکیه میگویند در مکاتب افغان ترک که مربوط به فتح الله گلن رهبر مذهبی ترکیه میباشد، افکار تندگرایانه ترویج می شود. این دیپلمات ترکی تأکید کرد که کشورش برای همکاری دوامدار با افغانستان متعهد خواهد بود. اما اولیای دانش آموزان این مکتب ها در شمال افغانستان از چگونگی برنامه های آموزشی در این مکتب ها خرسند هستند و خواهان ادامه فعالیت این مکتب ها هستند. رجب علی ابراهیمی، یکی از اولیای دانش آموزان در مکتب افغان ترک در مزار شریف، گفت که تحویل دهی مکاتب بعد دولت ترکیه نباید میزان کیفیت در مکاتب را کاهش بدهد.
البته در طی سالهایی که در افغانستان در افغانستان واقعا در مورد تربیت و تعلیم شامل خیلی دست بالا داشتن، خواستای ما اصل واقع شود توجه شود اگر مکتب به هر کسی پرده می شود از کیفیت درس و تعلیم کاسته نشود.
با این حال با باور کارشناسان دولت افغانستان نباید سیاست بزرگش با ترکیه را قربانی چند مکتب نماید. افضل عدید یکی از آگاهان سیاسی به صدای آمریکا گفت ال این آزمون خرد سیاسی می خواهد و باید با تفاهم هر دو کشور سنجیده شود.
در صورتی که هر دو طرف دولت موافقه بکنند، ما گفتیم که خدای نخواسته نشه که ما قربانی چند مکتبی که در داخل افغانستان هست سیاست های کلان منطقه و کشور خود مؤسس بده. در تفاهم با هر دو طرف دولت صورت بگیره، یعنی در تفاهم با دولت ترکیه و افغانستان شد، ما طرفدارش 100% هستم و اگر خدای نخواسته این مشکل را ایجاد کنه، در این صورت ما دید شخصی مایی است که از راه تفاهم حل شود.
مکاتب افغان ترک در افغانستان در ولایت های کابل، بلخ، هرات، کندهار، ننگرهار و جوزجان فعالیت دارد که در این مکاتب بیش از 8000 دانش آموز به شمول دختران مصروف آموزشند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، شما میتونین که تازه ترین اخبار و گزارش های جهان و افغانستان را از طریق وبسایت ما نیز بخونین، بشنوین و ببینین. پس سر بزنین به وبسایت صدای آمریکا voadari.com و همچنان اگر میخواین که از طریق فیسبوک اخبار را تعقیب بکنین، پس سر بزنین به facebook.com/voadari. شما میتونین که گزارش های تازه، تصاویر دلچسب و همچنان ویدیوهای دلچسب را در این صفحات تماشا کنین و از تازه ترین رویدادهای جهان با خبر شوین. ادامه گزارش ها. هفتمین دور مذاکرات صلح سوریه نیز به نتیجه به پایان رسید، اما استیفن دمستورا، فرستاده خاص ملل متحد برای سوریه، با ابراز خوشبینی گفته است که در این دور مذاکرات یک احساس مشترک برای ایجاد اعتماد متقابل میان گروه های دخیل در بحران سوریه و شمول حکومت دمشق وجود دارد. انتظار می رود دور بعدی مذاکرات صلح سوریه در اوایل ماه سپتامبر آغاز شود. در این رابطه همکارم عزیز الرحمن گزارشی را تهیه و ترتیب کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
استیفن دمستورا، فرستاده خاص ملل متحد برای سوریه، واپسین دور مذاکرات صلح را شب گذشته به پایان رساند. آقای دمستورا که با جمع از خبرنگاران صحبت میکرد، نتیجه این دور مذاکرات را چنین اعلام کرد.
همان طوری که ما انتظار و توقع داشتیم، پیشرفت تدریجی صورت گرفت، اما مذاکرات به نتیجه پایان یافت، ولی اخلال وارد نشد و هیچ کس آن را ترک نکرد.
آقای دمستورا افزود که در این دور مذاکرات اعتماد متقابل میان گروه های مخالف سوری بیشتر وجود داشت. او افزود که حکومت دمشق نیز مایل به دخیل بودن ملل متحد در دوره های بعدی مذاکرات صلح بود.
گروه های مخالف سوری یک سلسله موضوعات وسیع را مشخص ساختند که ممکن بتوانند به آن مشترکاً رسیدگی کنند. اضافه بر این توافق تکنیکی یا پیشرفت، می توانیم بگوییم که میان این گروه ها یک تلاش عمومی به خاطر به وجود آوردن اعتماد متقابل وجود داشت. من حتی دو ماه قبل این تصور را نمی کردم که آنان به این شکل جدی و سازنده با هم مذاکره کنند.
استیفن دمستورا همچنان گفت که در نظر دارد تا دور هشتم مذاکرات غیر مستقیم صلح سوریه را در اوایل ماه سپتامبر راه اندازی کند و بیان داشت که او از نمایندگان حکومت رئیس جمهور بشارالاسد خواسته است تا برای ارائه روند سیاسی آماده باشند. هفتمین دور مذاکرات صلح سوریه به تاریخ دهم ماه جولای در ژنو آغاز یافت. هدف از این مذاکرات رسیدگی به بحران 6 ساله در سوریه می باشد. جنگ در سوریه در اوایل سال 2011 آغاز شده است که تا حال جان هزاران تن را گرفته و صدها هزار دیگر را از منازلشان بیجا و به کشورهای اروپایی مجبور به فرار ساخته است. در سلسله خشونت‌ها در سوریه، این تازه‌ترین نوار ویدیویی پس از یک حمله هوایی در منطقه عین ترما در حومه دمشق است که روز گذشته در رسانه‌های اجتماعی نشر شد. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفته است که در نتیجه این حمله حداقل 10 نفر کشته شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
پس از سر و صداها و انتقادات شدید گروه های سناتوران امریکایی و مدافعان حقوق بشر، بالاخره دختران تیم رباتساز افغانستان شب گذشته به واشنگتن رسید. در این رابطه همکارم قدیر مشرف گزارشی دارد که با هم میشنویم.
این دختران که متعلمین مکاتب ولایت هراتند، از حضورشان در رقابت بین المللی ربات برای شاگردان لیسه و نمایندگی از افغانستان که قرار است در واشنگتن دی سی راه‌اندازی شود، ابراز خرسندی میکنند.
خیلی خوشحالیم بی حد اندازه. خوشحالیم، مثلا گفته نمیتونیم بخاطر از اینکه بعد از ما ماها زمان تو تلاش بعد از که دو مرتبه با مشکلات زیاد رفتیم به سفارت تا ویزا بگیریم اما قبول نشدیم ولی بازم بعد از دو مرتبه ما قبول شدیم خیلی خیلی خوشحالیم و سپاسگزاری میکنم از شما از کسایی که ما رو سپورت کردن همچنین
ما اولش شما نه با همین ناراحت بودیم ولی خب به هر حال باز هم نمیدونم که نکنیم رو بعد خور آماده کردیم و رو فرستادیم آمریکا ولی آماده هستیم همگی ما خود هم دوست هستیم مثل هم و متحد هستیم
ای دعاهای همه مردم بود که برد تونستیم ما برسیم به آمریکا.
ما احساس بسیار خوشحالی داریم و بیشتر از خوشحالیم که افغانستان توانست در این مسابقات حضوری داشته.
من خیلی خوشحالم دیگه همه مشاگرد هم خیلی خوشحالم چون ویزا ما یک دفعی آمد و خود ما دیگه بسیار از خوشی داریم کل ما خود مشاگردان چون هم افغانی هم خارجی ما رو حمایت میکنن خیلی خوشحالم بسیار خوشحالم.
تیم رباتسازان دختران افغان متشکل از 6 عضو است و از چند ماه به این سو مشغول آموزش رباتسازی بودند. اعضای این تیم از سوی یک نهاد خصوصی موسوم به مؤسسه فکر برتر از میان دختران خلاق 10 مکتب در ولایت هرات برگزیده شدند. در نخست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از صدور ویزا به آنان خودداری کرده بود که پس از انتقاد برنی ساندرز سناتور ارشد دموکرات و نامه 32 قانونگذار آمریکایی به وزارت خارجه با مداخله مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای ایشان ویزاهای 10 روزه صادر شد. سفیر افغانستان در واشنگتن که برای استقبال این تیم ربات سازان دختران افغان به میدان هوایی رفته بود به صدای آمریکا گفت که این دختران نماد از پیشرفت و بلند رفتن سطح دانش طبقه اناث افغانستان است.
خو امروز جای افتخار است که دخترها رو میبینیم که آمدن اکثرا در امریکا پیام خشونت و جنگ از افغانستان میشنوند. امروز امریکایی ها یک پیام مثبت از افغانستان میشنوند و یک پیامی هستند که هم ما را حوصله میتن و هم ما را افتخار میبخشن و هم دوستای افغانستان یک افتخار کلان میبخشن.
خبر عدم صدور ویزای امریکا به این تیم در صدر اخبار رسانه های مطرح در امریکا نیز قرار گرفت و واکنش های متعدده را برانگیخت. در رقابت بین المللی ربات برای شاگردان لیسه که از 16 تا 18 جولای در شهر واشنگتن دی سی برگزار می شود، حدود 160 تیم از نقاط مختلف جهان در تلاش به منظور ارتباط مردم در عرصه علم فناوری، انجینری و ریاضیات به رقابت می پردازند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و در آخرین گزارش در مورد نگرانی باشندگان شهر جلال آباد از افزایش کشتارهای مرموز یا رحمان حسرت گزارش می دهد.
از مدت یک هفته به این طرف از کشتارهای مرموز در شهر جلال آباد و اطرافیان بیشتر گزارش می شود. تنها در هفته گذشته 5 مورد از چنین واقعیات گزارش شده که تازه ترین آن به روز جمعه در ولسوالی خوگیانی به وقوع پیوسته است. افزایش این واقعیات در بین منصوبین دولتی، ژورنالیستان و فعالان مدنی و سرمایه‌گذاران در شهر نگرانی‌های جدی را به بار آورده است. منصوبین دولتی که نخواستن از آنان نام گرفته شود، وسط آمریکا گفتند که مردان مسلح ناشناس از بیشتر از تفنگچه‌های بی‌صدا استفاده می‌کنند و این کار باعث هراس شهروندان شده است. شکرالله پاسون مسئول مدیر یک تلویزیون خصوصی در شهر جلال‌آباد میگوید که وضعیت کنونی برای خبرنگاران، سرمایه‌گذاران و منصوبین دولتی وخیم میباشد و حلقات مافیایی و مخالفان مسلح دولت توسط تفنگچه‌های بی‌صدا آنان را موج قرار میدهند.
خبرنگار خود مسئول احساس نمیکنه، فعال مدنی خود مسئول احساس نمیکنه. ما که هر دفعه از دفتر بیرون میبرایم سرسر خود چادر میندازم، انتظاری را میکشم که کس مرا سر تمنچه بی صدا نکشم.
اما تاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ضمن تایید افزایش کشتارهای مرموز در شهر و اطراف شهری میگوید که 10 تن را به اتهام چنین واقعات بازداشت نمودند.
ننگرهار که وسطی پیخ چرا مستر شویدی
در ننگرهار که بودم واقعات اخیر به بار آمد، اکثر مشکلات شخصی بوده ولی به اتهام 10 تن گرفتار شده. تا اعترافات خود ساحات و آن افرادی را نشان دادند که تفنگچه های بی صدا را به ایشان تحویل نموده. منصوبین امنیتی در صدد کنترل وضعیت هستند. در مورد این که در عقب این کشتارهای مرموز در ولایت ننگرهار کیها قرار دارند، نظریات متفاوتی وجود دارد. ولی ذبیح الله از مرای منشی شورای ولایتی ننگرهار با وجود اظهار نگرانی از افزایش کشتارهای مرموز آن را کار حلقات مافیایی خواند و گفت که مردم عام می توانند در جلوگیری از این چنین جنایات نقش فعالی داشته باشند.
دوستان عزیز، گردآورد های این ساعت برنامه دری رادیو آشنا نیز به پایان رسید. برنامه های دیگر ما به شکل تکرار نشر میشن، لطفاً با ما باشید.